محضر مبارک ولی نعمت ما حضرت امام ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا جهت عرض ارادت و تحییت و تسلیت صلواتی تقدیم بفرمایید. رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله و الصلاة على خير خلقه و افضل بريته و خاتم رسله حبيبه و سفيره و سفيه و نجيه و على آله امناء الله في ارضه و حججه على عباده ولا سیم الداعی الى سبیله والمنتقم من اعدائه. بقیت الله الذي یملع الارزاق استن و عدلا کما ملعت ظلما و جورا. فکن اللهم له وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسکنه ارزک طوعا و تمتعه فیها طویلا. به تعداد قطرات باران و برگ درختان و شمار ستارگان و رملوریگ بیابان و فضائل امیر مؤمنان صلوات الله علیه لعن و نفرین بی امان می فرستیم بر ستمکارانی که اساس ظلم و جنایت را بر اهل بیت عصمت و طهارت بنا نهادند و در این جنایت پیشگی نسبت به سیدت النساء از هیچ گونه وقاحتی و جسارتی فروگذار نکردند. خدای اول و آخر آنان را لعنت بفرماید و آن به آن بر عذابشان بیفزاید و ایشان را با فرعون و نمرود و هامان محشور گرداند. هم خداوند مجیب قادر منان را سوگند می دهیم به تمامی اسماء حسنا و آیات کبرا به حق زهراء و ابیها و بعلها و بنیها که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را برساند و با مجده ازن ظهور آن حضرت هم مغم و اندوه و ماتم را از دل نازنینش برطرف بفرماید. یا رب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان، در خدمت او گر نرسانی ما را بر حضرت او سلام ما را برسان. عایشه قریب 80 سال در تاریخ اسلام عمر کرده است و به سلامت و عافیت خلفا به او می رسیدند و هزینه بسیار گزافتر از پول بیت المال به او می پرداختند و او در ناز و نعمت در کنار قبر پیغمبر با سوء استفاده و سوژه کردن این که من همسر پیغمبرم و در کنار قبر پیغمبر می زیم و اتاق من اتاق پیغمبر است، قریب 80 سال عمر کرده. و اما که حیف عمر لاله بس کوتاه بود، بعد او هم راز مولا چاه بود. فاطمه زهرا سلام الله علیها 18 سال در این جهان زیست تا کشتند زهرا را و ام ابیها را و کودکانش را در خردسالی به یتیمی دچار کردند. مجموعه روایاتی که از این زن فتانه در کتب عامه نقل شده است شاید قریب 2000 روایت بوده باشد. علامه عسکری کتابی دارد به نام احادیث عایشه و ثابت کرده است در اون کتاب جهت علمی که بین روایات عایشه تفاوت و تناقض هست، یعنی روایاتی که با هم ناسازگارند، یک جایی چیزی گفته و یادش رفته عکسش رو یه جای دیگری گفته و فراوان. و به تعبیری میتوانیم از جهت علمی ثابت بکنیم که روایاتی که او میگفته است ساخته و پرداخته بوده و مزورانه است و دروغین است. و اگر کسی با حقیقت تاریخ و روایات آشنا باشد میداند که او برای پیشبرد کودتای سقیفه روایات چندی را جعل کرد یا شهادت دروغ داد برای پدرش که مطلب چنین بوده که از بیخوبان همچین چیزی نبود و حکومت و مکتب خلفا حدیثی دروغین وعظ کردن که از پیامبر که خذوا شطر دینکم من عایشه، پاره از دینتون رو از عایشه بگیرید، اصلش دروغ بود. و این چنین شد که دستگاه خلافت و کودتای سقیفه فاطمه زهرا را حذف فیزیکی کرد، زد و کشت و از بین برد و بعد تمام عظمت‌هایی که پیامبر برای فاطمه زهرا بیان فرموده بودند و گفته بودند، همه اون عظمت‌ها رو با دستگاه تبلیغاتی دروغین به عایشه منتقل کرد و موفق شد. یعنی بعد از 30 سال عایشه قداست پیدا کرد. بعد از 30 سال عایشه رسما فتوا میداد، فتوای بالاتر از خلفا. خلفا از اون میهراسیدن. عایشه فتوای قتل عثمان رو داد. اقتلون اصلا فانه قد کفر، این فتوای عایشه است. بکشید عثمان را که یهودی است، که کافر شده است. فتوا میداد به قتل خلیفه. و قدرتی پیدا کرده بود و قداستی در ذهن مردمان. اون قداستی که در فاطمه مقدسه قدیسه قرآن بود به دروغ نسبت به او منتقل کردن. و خب البته این همه 80 سال کنترلی هم که نبوده، راحت حدیث می بافته و می ساخته و بیان می کرده. کسی از سنیان معاند گاهی گفته بود که این فاطمه زهرا، فاطمه زهرا میگویید، مگر چند تا حدیث از فاطمه زهرا رسید؟ مگر چند تا حدیث از پیغمبر نقل کرده است که ارزش علمی داشته باشه؟ کسی از بزرگان ما جواب داد که اگر مراجعه بکنید در فاطمه و زهرا بهجت و قلب المصطفی مرحوم آقای رحمانی همدانی، حتما این کتاب رو بخونید، فاطمه زهرا شادمانی دل پیامبر، مفصل وارد میدان شده و روایاتی را که از حضرت زهرا نقل شده آورده. ولی یکی از بزرگان ما جواب خوبی داد، جواب خیلی خوبی داده، گفته بله آقا ما میپذیریم، بله ما میپذیریم که روایاتی که از حضرت زهرا رسیده 2000 تا مثل عایشه نیست، شاید مثلا 100 تا باشه. دقت میفرمایید؟ گرچه خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها، خطابه حضرت زهرا نور درخشانی است که مشکات انوار نبوت است و بالاتر از هر روایت است، ولی او جواب خوبی داده این بزرگوار، میگه بله اگر میگذاشتن این رهبران شما، اول و دوم شما که فاطمه زهرا در این دنیا بزید و زندگانی کند و 80 سال عمر بکنه، بعد معلوم میشد که فاطمه زهرا از پیغمبر چی شنیده. مهلت ندادن که فاطمه زهرا نفس بکشه، که مهلت ندادن که زنده بماند تا حدیث نقل کنند. دقیق میفرمایید؟ کشتن زهرا را، ام ابیها را در 18 سالگی. اونا زور میزنن بگن که نه 25 سالگی بود. خیلی 25 سالگی، بالاخره در جوانی بر اثر زد و شتم آنچنانی فاطمه زهرا به شهادت رسیدن. و اگر علم فاطمه زهرا این مشکات و نبوه به مردم نرسیده، مسببش آنانند که مثل این که شما یک کسی رو، استادی رو، خاک بر فرق من و تمثیل من، بری زندانی کنی، بعد از 10 سال میگی که خب آقا این آدم مثلا جاهلی که ما فرستادیم سر کلاس، این 10 سال درس داده، استاد چی درس داده؟ خب شما نگذاشتی و آقا شما زندانی کردی، چی میگی؟ چی میگی هستن؟ دقیق میفرمایید؟ حالا بنده برای امشب که در خدمت عزیزان هستیم، خدا پدر و مادر و جد آباد شما رحمت کنه، روایت 45 یا 40 میبینم که مثلا همتون مشکی پوشیدید، عزادارید، آمدید، انشاءالله که مورد دعای امام از قرار بگیرید، انشاءالله از عمرتون خیر ببینید، خیر را ببینید، بقیت الله خیرون لکم، خیر را ببینید و خیر از شما تشکر کنه که در آخر الزمان به یاد مادر غریب من بودید که از خواب پیغمبر بر یاریش دستی نبردند و تنهاش گذاشتند. شما بعد از 1400 سال تو تهران و آخر الزمان آمدید، گوشه جمع شدید، شب و نیمه شب نشستید، بر مادر من مثلا اشک ریختید. اینو بدانید آقایون، هر دختری نسبت به پدر حساس‌تر از پسره. شما زندگی میکنید، دختر دار میشید، پسر دار میشید، شما مریض باشی پسر میاد احوالتو میپرسه، اما دخترت میمیره تا مریض میشی و خوب میشی. دختر حساستر نسبت به پدر و پسر نسبت به مادر حساسه. شده که پسر با پدر گلاویز شده، دست به یقه شده به خاطر مادرش. خودتونم اینجورید. و همین جهته که یه حدیث عجیبی داریم که از حقوق پسر برگردن پدر این است که به مادر اون پسر پدره برسه، خوب بهش برسه. چرا؟ چون اگر مادر مثلا بهش نرسه، پدره به مادره نرسه، پسر همیشه در آزاره. مادرش مریض باشه مثلا پدر دکتر نبره، خرج خونه درست بهش نده، لباس باشه، پسر پدرش دیگه رنج میبره و اذیت میشه. هر پسر این نسبت به مادرش حساسه، چه برسه به حجت ابن الحسن، چه برسه به ائمه امام. اگه یک کسی بگه که آقا من رفتم مشهد به نیابت مادر مرحومتون زیارت کردم، چیکار میکنی شما؟ و این چون این است که انشاءالله مورد دعای امام زمان قرار بگیرید و از زندگیتون و از جوانیتون خیر ببینید و برکت ببینید. و چه برکتی بالاتر از این که در آخر زمان شما ایمان دارید به امیرالمؤمنین؟ چه برکتی بالاتر از این که در این زمانه ای که بسی مرتد میشوند یا دور میشوند یا بیگانه میشوند یا سگباز میشن یا فاسقن یا فاجرند، شما دلتون میتپد برای علی و اولاد علی، برای دو بانوی دمشق. خدا پدر و مادر شما را رحمت کنه. اون احادیثی که از حضرت زهرا به ما رسیده، خب بله از جهت کمیت و انبوهی کمه، چون فرصتی به بیبی ندادن، ولی کن که از جهت محتوا و از جهت عمق و ژرفا خود خطابه حضرت زهرا سلام الله علیها حیرت انگیزه و بسیار بسیار. البته باش تا صبح دولتش بدمد که بزرگترین کتاب علمی بعد از قرآن از قضا مال حضرت زهراست که مصحف و فاطمه نام دارد و جبرئیل بعد از پیامبر بر حضرت زهرا نازل می شده و مطالبی خدمت بی بی می فرموده است تا امیرالمؤمنین که کاتب الوحی قرآنند اون مطالب رو می نوشتن و اون کتاب در دست امام عصر است. انشاءالله امام عصر که ظهور خواهند کرد معلوم میشه که علم در سینه چه کس بوده، سینه ای که از معرفت گنجینه اسرار بود. اون اسرار رو امام عصر هویدا خواهند فرمود. اما از مجموع اون احادیث من در نظرم بود امشب یه حدیثی رو خدمتتون عرض کنم که بی بی از پدرشون نقل میکنن که پدر مکرم من که درود و خدا بر ایشان و اهل بیتشان باد، فرمودن کسی که نمازش را سبک بشمارد به 16 بلا دچار میشود. 4 بلا در دنیا، 4 بلا در هنگام مرگ، 4 بلا در قبر و 4 بلا در قیامت، و همش هم وحشتناکه، همش هم وحشتناکه. اولا دقت بفرمایید از مناقب حضرت زهرا، از فضائل حضرت زهرا این است که العابده است و کثیر العباده. همتون شنیدید و قامت فی محرابها حتی تورمت قدمها. اونقدر در محراب نماز شب ایستاد، نماز شب خون، که پاهای بیبی متورم شده بود. یعنی به تعبیر امروزی باید واریس گرفته باشه و متورم بشه پا، نه واریس عادی، متورم. چقدر باید بیستی که پا ورم بکنه و متورم باشد. و این نشان دهنده این است که آقا در فرهنگ اهل بیت، با اینکه خودش میداند سیدتون سال عالمین است، با اینکه خودش میداند که تینت او از بهشت است، با اینکه خودش میداند که شفاعت قیامت به دست اوست و و و همه اینا رو میداند، درسته، اما مظهر خوف از خداست و عبادت فراوان. اگر کسی خطابه از زهرا رو ببیند، میبیند که تمام عبارات حضرت زهرا با قرآن آمیخته است. معلوم میشه این روح چقدر انس داشته با قرآن، که حرف زدن بیبی با قرآن بوده. شما بعدها میبینید که میدانید که شنیدید که فزه بعد از حضرت زهرا سالها زنده بود، یکی فزه، یکی ام ایمن، اینها که خادمه خانه حضرت زهرا بودن، کلفت حضرت زهرا بودن، بعدها فقط با قرآن صحبت میکردن. فقط با قرآن صحبت میکردن. پس اون یک کسی میاد به شما میگه که آقا مردم پشت سر من خیلی حرف میزنن، من نسبت به حرف مردم خیلی حساسم فلانه، شما بهش میگه بابا حرف مردم فرقی نمی کنه، بگن نگن، مهم رضای امامزاده رضای خداست، نگران نباش. میتونی اینجوری بگی؟ میتونی وقتی اون میگه که بابا خیلی مثلا برام حرف میزنن، این قرآن رو بخونی، فصبر علی ما یقولون، صبر کن بر آنچه میگویند، و سبح بحمد ربک. فزه و ام ایمن فقط با قرآن صحبت میکردن چون درس آموخته از زهرا بودن. حضرت زهرا در عبادت خیلی 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 جدی بودن، در نماز، در تلاوت قرآن، و در اونقدر حضرت زهرا نماز شب میخواندند که و امیرالمومنین و پیغمبر که قرآن کریم فرمود که این چنین نباشید، شما روز کار دارید و کسانی که با تو هستن، یعنی امیرالمومنین و حضرت زهرا و اینها، نصفه و نصف شب رو نماز شب بخوانید یا یک کمی کمتر، چون تمام شب رو عبادت میکردن. قرآن آمده بگه آقا یک کمی کمتر، روزم کار دارید. اونقدر بیبیگاهی نماز میخوندن شبها و تا صبح بیدار بودن که صبح هم کار خونه داشتن، شوخی نبوده دیگه، 4 تا بچه داشتن، خودشون باید گندم رو آرد میکردن، خودشون باید گندم رو خمیر میکردن، هر روز خودشون هم باید میپختن و خونه رو باید تمیز میکردن. ولو که کنیز داشتن، فرمود اول فزه یک روز نوبت تو، سه روز نوبت من. ولو کنیز داشتن. امیرالمومنین بعد از حضرت زهرا میگریستن، فرمودن اونقدر در خانه من کار کرد که از چاه باید آب میکشیدن، روی دوش بیبی زخم شده بود از این تناب دلو چاه که میکشیدن. نه امیرالمومنین میفرماید، فرمود کف دستاش پینه زده بود از بس دستاش کرده بود حوری بالطافت و قرآن در خانه من. کار جدی بوده، 4 تا بچه با اون اوضاع باید بزرگ کردن در خانه‌ای که هیچی هم نبوده. دقت میفرمایید؟ در این توی روایت ما داره که گاهی بیبی در حین کار خانه از شدت خستگی بیخوابی که شب کشیده بودن خوابشون میبرد. اون روایت عجیب که آقای رحمانی همدانی نقل کرده که گفت وارد خانه بیبی شدم، دیدم که عبای شتری رو به سرشون کشیدن و خوابشون برده و دیدم که دستاش خودش میچرخد و گهواره حسین خودش میجنبد. به قهقرا برگشتم، دویدم رفتم خدمت پیغمبر، یا رسول الله همچین چیزی دیدم در خانه زهرا. فرمود دخترم نیمه شب از پس عبادت کرده بود، در حین کار خانه خوابش مرد، خدا جبرئیل رو فرستاده است تا گهواره حسین را به جنباند و میکائیل را که موکل بر ارزاق تمام آفرینشه فرستاده است و دستاز خانه زهرا را به چرخاند. ولی کثرت عبادت رو ببین. و البته حضرت زهرا پسر زهرا، حضرت بقیت الله پسر حضرت زهراست، در سیرت حضرت امام عصر و در احوالاتشون در احادیث ما آمده است که از بس نماز شب حضرت میخوانند، حضرت بقیت الله امام زمان ما، رنگ چهرهشون زرد مایل به سبز، از چون شب بیدار بودن بدن رو داغون میکنه و اگه خیلی بیدار باشید کم کم رنگ انسان زرد میشه، زیر چشمش گود میشه، شب بیدار از بس نماز شب میخواند امام عصر. اهل بیت ما در عبادت جدی بودن و البته مظهر عبادت ما که سماع درویشی نیست، رقاصی نیست، دف زدن نیست، اینها اراجیف و لغویات و لهویات صوفیه است. اهل بیت به فرهنگ قرآن، قرآن میگه چیکار کن که به خدا نزدیک بشی؟ سجده کن تا به خدا نزدیک بشی. سجده های طولانی. گفت بر امام صادق وارد شدم تو مسجد رسول خدا، کنار یه ستونی رفته بودن به سجده، از لحظه که من آمدم قبلشو نمیدونم، از لحظه که من نشستم شمردم دیدم 600 مرتبه امام گفتن سبحان الله، سبحان ربی العظیم. ممکنه یک کسی در بیاد و بگه آقا من ائمه بیکار بودن، نه ائمه تاجر بودن، کار داشتن. ماها نمیفهمیم عمرمون رو به چی میگذاریم. حساب کن مثلا من چند تا سریال دیدم، من چند تا فیلم دیدم، چند تا فوتبال دیدی، چند تا لیگ برتر و خرتر مثلا آمده و رفته، چند تا مثلا بازی های جهانی بوده، اینا رو جمع بزنی چقدره؟ اینا رو جمع بزنی چقدره؟ امروز صبح با خودم فکر می‌کردم این وقتی که ما برای اینستاگرام و تلگرام می‌ذاریم، حالا ما شاید انشالله بگیم که مثلا 70% واقعا پاسخگویی به مردم دیگه، و شاید مثلا 20% با خبر شدن از این که کی کجا چی گفته، چه غلط جدیدی اتفاق افتاده. خب مبتلاییم. خب ولی سحر با خودم فکر می‌کردم که جدی، من دیشب از 4 تا 5 داشتم همینجور بعضی جوابا رو می‌دادم و بعضی اخبار رو می‌خوندم و فلان، اما 4 تا 5 میتوانستم چند جز قرآن بخونم؟ چند جز قرآن بخونه؟ چه خبره تو عالم؟ خبری نیست، ما منتظر خبریم. خبر اونه، بقیهش که چرت و پرته، بقیهش که خبری نیست. هیاهوی و تخاصم و اهل النار، دعوای بی خودی از خیالی نامشان و ننگشان. یا آقای گوه اضافی خورده، گوه اضافی از دنش در افتاله، خواهی توجیش کنه خرابترش شده میکنه. حالا بیا مثلا من تو 6 ماه این ادامه بدم که چه غلطی میخواد بکنه، چی میخواد بگه، بود مثلا رئیس و مرعوس و کی مقصر بوده و کی، یک معلومه دیگه از قیالی نامشان و ننگشان. معلومه برای خدا نیست که تشجیت این فاتحه بخون، برو پی کارت، به چسب قرآنه، به چسب نمازت. خب اهل بیت واقعا به نماز اهمیت میدادن، باد شهوت، باد حرص و باد آز برد آن را که نبود اهل نماز. راه رو در نماز میدانستن، راه رو سجده میدانستن، راه رو نماز درست. به من میگه آقا چه کنم چشممو کنترل کنم؟ نماز اول وقت درست بخون، با توجه بخون. نماز با توجه نصلات تنها عن الفحشاء والمنکر، درست میکنم. چه کنم که ارادم قوی بشه؟ نماز اول وقت بخون. ارادت میخواد قوی بشه، نماز. چه کنم بر نفسم خوب بتونم غالب بشم، ارادم ضعیف نباشه؟ نماز. هر چی تو بگی من میگم نماز. و اهل بیت این چنینن. مفاتیح رو یه دور مطالعه کنید، نمیخواد بخونید، فهرستشو ببینید. درد داری میگه نماز بخون، قرض داری میگه نماز بخون، حاجت داری میگه نماز بخون، مریض میگه نماز بخون، زن میخوای میگه نماز، درسته یا نه؟ ها؟ توبه میخوای بکنی نماز بخون، برای پدر مادرت میخوای دعا کنی یا نماز بخون. هر چی تو بگی میگن راه نماز است، نماز است، نماز. قبلا عرض کردم مرحوم آقای شیخ حسن علی نخودکی در جایی در مقالاتی نوشته آقا تعداد زیادی از مردم میدونن مثلا من چیزکایی دارم، یه کارایی میکنم، میگن آقا راه سیر و سلوک چیه؟ هر چی من میگم همین نماز اول وقته، باور نمیکنن. آقا یه ذکری بدید، یه مثلا وردی بدید، آقا جون پیدا کنیم، یه مثلا هر چی من میگم بابا راه اصلی 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 همین نماز اول وقت، باور نمیکنهشون. میگه باور نمیکنن که اصل همینه، اصل همین نماز. و اهل بیت جدی بودن در این قصه، و کسانی که به اهل بیت نزدیک بودن پر نماز بودن و خوش نماز بودن و متهاون به صلات نبودن. نماز سه بکشو بردن، چند مسئله است. گاهی یک کسی وضوش غلطه، ما میبینیم افرادی رو، حالا نمیخوام عرض بکنم، گاهی در برخی از مسیرهای زیارتی من سعی کردم مثلا درست نگاه نکنم، وای کل اینا مثلا داره نماز وضوهاشون غلطه، اهمیت نمیده. یه روزی بنده میرفتم مشهد، طرفای سبزوار اینها بود و یه به اصطلاح چی میگن محل وضو و نماز و مسجدی بود و واستادیم برای نماز صبح. رفتم وضو بگیرم، رفتم وضو بگیرم، یه پیرمرد 70 ساله یه با صفایی که اتفاقا سیدم بود، عرقچین سبزم رو سرش گذاشته بود، این کنار من وضو گرفت. من قسم تجسس نبود، قسم نگاه کردن نبود، اما چشم افتاد دیدم وضو از بیخ و بن غلط، آبو از اینجا میریخ، دست میکشید، دیدم وضو باطله. خدایا چی کار کنم؟ 70 سال عمرش رو سیده و چجوری بهش بگیم؟ من وضو رو گرفتم، آمدیم بیرون، دم در به هم رسیدیم، دم وضو خانه و توالت ها، من خم شدم، گفتم اینجوری شاید مثلا نرم میشه، هیچ جسارت نباشه. خم شدم دستشو بوسیدم، معممم بودم، گفت چرا شر دستم این بوسید؟ دستشو کشید و من بوسیدم و گفتم آقا سید، من نوکر شما، من رعیت جد شما، ارادت دارم، خیلی خیلی منو ببخشید، معذرت میخوام، شما خیلی ببخشید، من بالاخره به عنوان یک آخون دیگه اینو میتونم تشخیص بدم، وضوی شما باطل، وضوی که گرفتی باطله، اینجوری باید وضو گرفت پدر من، و وضوتون رو اعاده کنید انشاءالله نمازتون قبول بشه. گفت خیلی ممنون. بعد نرفت وضو بگیره، آمد من مسجد، گفت الله اکبر، گفتیم بعد نفس ما دیگه میشه از این تأثیر نفس ما ممینه دیگه. این یعنی چی؟ یعنی میفهمد غلطه، اینکه مهم نیست. تو روایت ما فراوان داره، من اسبق وضوءه، کسی که وضوی دور، نمیگم وسواس آب بریزی، نه، ولی قوانینی داره دیگه، وضو مسش قوانینی داره. و چقدر بده که مثلا یه طرف میره کاتا یاد میگیره و 100 تا مثلا فرض بفرمایید پیش و خم، یه وضو که اون باش باید نماز بکنی، چقدر مگه کار داره یاد گرفتنش؟ لوگاریتم مگه یا جدول مندلیف؟ چیز بیش سادگی. از کجا تا به کجای پا باید مسح بکنی؟ یک اون مسحش غلطه، یک اون مسح سرش غلطه. واقعا دیدم ها که عرض کردم سن در برخی از راه مثل اربعین دادم سعی میکنم وقتی وضو میگیرم چشمام اینورور نندازم، ولی خالی یکی یکی واجب میشه، بیا برو یکی یکی بگو. یکی وضوش اهمیت نمیده، یکی به وقت اهمیت نمیده مثل بنده، یک کسی به قضا شدن نمازش اهمیت نمیده. آمده خیلی ساده به من میگه که مثلا ما چشممون فرض کنم با دکتر فیروزان که میفته یادم میاد، خب قندم داریم دکترم که اینجا هست، حالا آقای دکتر فیروزان بعد میبینید آخون میبینه آدم یاد حواس استخاره میکنه، دکتر میبینه یادش میاد که کجاش مثلا درد میکنه، چیزی بگیم حالا دکتر مجانی اینجا نشسته باید بهتون مطلبش 50 ساعت معطل باشی، 50 تومن می 50 تومن که نیست، حالا بیشتره. بله من رفتم چندی پیش نونوایی، من 20 سال بود نون نخریده بودم، رو تنبلی بچه ها میخریدن، رفتم نونوایی گفتم آقا 4 تومن بدید و داد و یه دونه 100 تومنی دادم بهش، 100 تومن جارو این نگاهی بهم کرد در جا فهمید، گفتم آقا ببخشید ببخشید چون ماشین پولار گذاشت، اصلا نرخ نون دستم نبود. آره از خواب کف خلاصه خدا را هم کرد فوش نداد، چاقومون نزد مملکت رو بین روز نرسوندی لانو ست من من. خلاصه عرض کنم خدمت شما که چی میخواستم عرض بکنم، پزشک رو مثلا آدم میبینه که خب حالا مثلا یه نسخه ای برای ما بنویسه، به من رسیده همینجوری که مثلا چشم افتاده یه آخون یه چیزی بگه حاج آقا گفتم هم مشکلی دارم چیز. من 6 ماه نماز صبحم قضا میشه، وا ویلا 6 ماه بعد 6 ماه نماز صبحت قضا شده، بعد مثلا یه کسی بیاد و پزشک بگه آقا من 6 ماه داره ازم خون دفع میشه یا خون بالا میاره، خودتون این 6 ماه دکتر نرفتی؟ 6 ماه خون بالا میاری یه سفره خون میکنی؟ بگه نه. چی بهش میگه؟ 6 ماه نماز صبح قضا شده؟ بله. چی جوری نماز صبح قضا میشه؟ بگه نمیدونم هر روز خوابم میبره. واقعا اگه از 6 ماه خون بالا بیاری نمیری یه فکر جدی بکنی نماز صبح؟ که همین مرحوم آقای عاشق حسن اینو خدایی که به هر کسی دستوری میداده که اینو انجام بده تا خدا حاجت تو بده یا مریضیت خوب بشه، گفته به شرط این که تا 40 روز یک روز نماز صبح قضا نشه، اگر شد هیچ فایده نداره، یه نماز صبح قضا بشه چه؟ ایشون نوشته که من در کل عمرم نماز صبحم قضا نشد، یک بار نماز شبم قضا شد، اون روز بچه من از دنیا رفت و به هم گفتن بچه تو گرفتیم به خاطر اینکه نمازت قضا شد، نماز شبت. خب چرا من هیچ مرگم نمیشه که نماز صبحم قضا شد؟ خب ما دوریم، ما دوریم،
کسی که نزدیکه هر که در این بعض مقرب تر است یه اشتباه کوچیک بکنه یه پس گردنی درست بهش میزنن، گوشو درست میتابونن. هر کی به خدا نزدیک تره، خدا بیشتر دوستش داره، نمیگذاره که دور بشه. یا آقای اصلا با من رفیق نیست، مهم نیست، زنگ بزنه هر سه سال یه مرتبه زنگ بزنه، آقا سلام علیکم، سلام، خواستم احوالتون رو پرسم، میگم خوابتو بگو. میگه نه میخواستم حالتون بگم. آقا خواب دیدی؟ خوابتو بگو. راست تو به احوال من چیکار داری؟ خواب دیدی؟ میگه بله با عزتون خواب دیدی. اما رفیقی دارم که اگه دو روز بهم زنگ نزنه واقعا ناراحت میشم، واقعا ناراحت میشم. یا به زنگ نزنم واقعا ناراحت میشه. ایشون میگه که نماز شبم یک شب در کل عمرم نمازی از من قضا نشد، یه مرتبه نماز شبم قضا شد، روزش بچه‌مو از این گرفتن و به این گفتن به این خاطر. تقصیر من نیست. بله حالا الان درست میکنن، شنیدن درست میکنن. دقت میفرمی چی عرض میکنم؟ فراوان نماز و قضا. خب تو که 6 ماه مثلا فرض بفهمی نماز و قضا میشه، باید یه فکری بکنیم ببین آقا علتش چیه. علتش مزاجته؟ خواب سنگینه؟ دیر میخوابی؟ دیر میخوابی؟ چطور مثلا ساعتی نگذاشتی؟ کسی رو نسپردی؟ میتوانی؟ و بیخی خیلی راحت 6 ماه من نماز و قضا میشه، حالا هم چشمش افتاده تو کوچه خیابون به شما همینجوری مثلا یه آروغ میزنه میگه آقا من نمازم قضا میشه، حالا مثلا چیکار کنم؟ بخو شب زود بخواب، شب زود بخواب. چرا شب بیداری؟ تو احادیث ما هست که شب بیدار موندن تا دیر وقت روا نیست مگر برای یک کسی که پاسبانی و پاسداری مردم رو میده، داروغه سر کوچه و خیابان شبا چرخه که امنیت برقرار باشه. دو، برای طالب علم که شب واقعا و نیمه شب بهترین وقت برای مطالعه است. و سوم، برای کسی که عرض می‌شود که داماد و شب زفافش شبی بیدار بود. خب اما در قرآن مذمت شده که سامرتن تهجرون، کسانی که تا دیر باز شبها به شب بیداری بیهوده بیدارن، شب بیداری بیهوده بیدارن. بنده رفیقی دارم تاجر در یکی از استانهای شهرهای استان فارس، تاجر کارخونه داره از اصحاب صنعت، الان شاید 70 سال عمرش. من از 20 سالگی با ایشون رفیقم، یادم نمیاد که این یک شب یا در سفری با سفر بودیم مکه بودیم با هم نماز شبش قضا شده باشه. ولی ببینید اینجوری که وقتی مثلا ما در شیراز مهمان ایشون بودیم، حالا من که عددی نیستم، اون زمان یه جوان بودم، شخصیت هایی مثلا مهمونه ایشون بودن، ساعت 9 شب که میشد شام رو زود میداد، 9 شب که میشد میگفت آقا اون اتاقتون، این سویت، این تخت، این حوله، این چی، التماس دعا. حالا میگه آقا مهمون داریم، ساعت 1 شب مهمون داریم دیگه، کجا؟ من ساعت خوابمه. میرفت میخوابید بدون هیچ تعارفی، این همه وسائل. 2 ساعت به اذان صبح بیدار بود، الانش هم رسمش اینه، از منزل خودش تو قصدشت شیراز سوار ماشینش میشد میرفت تا به حرم حضرت شاه چراغ، اونجا نماز شبشو کامل با تفصیل میخوند، یه کارخونه دار و تاجر، بعد از نماز صبحشو میخوند، بعد از اذان، بعد یه 2 نون میگرفت میرفت صبحانه رو با مادرش میخورد، نون برای مادرش میگرفت. مادرش شده پیر زنی بود که صبحانه رو من هر روز باید با مادرم بخورم. خب بدین راه و روش میرو که با دلدار پیوندی. دقت کردی؟ دعای صبح و آه شب کلید گنج مقصود است. بدین راه و روش میرو که با دلدار پیوندی. بعد یه اشتباه اینه که مثلا من حالا یه 4 قطره اش ریختم، 4 تا سینه زدم، 4 تا شهادتی محرمی اینا، فکر کنم آقا امام حسین، ما مثلا امام حسین، ما دوریم از امام حسین. یه کسی به من گفت زینبی هم، گفتم شما زینبی؟ زینب کبری شام غریبان، لباسها غرق خاک، بانوی دمشق لباسها غرق خون، خون علی اصغر روی لباسش پاشیده بود، خودشو انداخته رو بدن اربن اربای علی اکبر. دیگه حالا من نگم تا آخرش میشه عاشورا اگه بخوام توضیح بدم، که لباس بی بی فقط در چه حالی بود. نیمه شب خیمه ها سوخته رو خاک، تا صبح بچه ها رو جمع میکرده، روزش عاشورا بوده، تمام وجودش درد و خستگیه. امام سجاد فرمودن حتی شام قریبان، شام یازده هم عمه ما نماز شب خوندن، نماز صبح هم رسیده به دم آفتاب. میگم خب چیکار کنیم دیگه، دیشب مهمون داشتیم. آدم تنبل الدنگ عوضی هستم، آدم پلشتی هستم، مهمون چه رفتیم نماز صبح؟ دیشب بازی فلان بوده، دیشب مثلا 90 تا ساعت بوق سحر طول کشیده، نماز. بعد میاد میگه که آقا چیکار کنم، همه کارام گله، همه کارام پیچ میخوره، رزقم بسته شده. حاج آقا یه ذکری، هیچ ذکری لازم نیست، نماز صبح تو درست بخون همش درست میشه. منتها نه اینکه حالا فردا صبح یک نماز خونی، حاج آقا من امروز صبح نماز صبح خوندم چطور مشتری نیامد؟ بابا کفاره شرابخوری های بی حساب، اینقدر خراب اوضاع، دارویی که میخوری اینجوری نیست که عزیمر بخوری. یه دارویی که میخوری دکتر بگه آقا یه ماه این دارو رو بخور. حالا من یه مشکلی پیدا کردم، یا آقای دکتر دارو به من داده گفته باید 4 ماه این داروها رو بخورید تا به وضعیت اولیه نمطلوب برگردید. نماز لااقل یک سال یک کاری بکن، نماز صبح قضا نشه، بین طول و عین بیدار باشی. تو روایت ما هست اگه بین طول و عین بیدار باشی در رسیدن رزق به تو نافذتره و سریعتر عمل میکنه و قویتره از این که بلندشی شهر به شهر بود و بیدون بالا روزی و تجارت. خب ما شیپور رو گرفتیم دستمون، خب فوت هم میکنیم، صداش در میگه آقا چرا شیپور رو گرفتیم؟ مگه این شیپور نیست؟ چرا مگه فوت نمیکنم؟ چرا؟ اما سوراخ دعا گم کردی، عوضی گرفتی، عوضی فهمیدی محبت امام حسین. من حسینیم، من زینبیم. برای مردم نمیشود گفت ولی امام حسین همه عمرشون شبی 500 رکعت نماز میکنه. نماز صبح هم قضا میشه، حسینی هم اهانت به امام حسین نیست؟ جمیل ابن دراج از فقیه ترین و عابد ترین شاگردان امام صادق بود. بهش گفتن که جعفری، مثل اینکه یک کسی شما گفت امام حسینی، حسینی چی؟ شروع کرد زار زار گریه کردن. گفتن چرا گریه میکنی؟ تو باید افتخار کنی که اگه به امامته. میگه افتخار نمیکنی به امامت؟ گفت افتخار میکنم. گفتن پس چرا میگری؟ گفت میگریم بر حال امام صادق، که امام صادق منزه است از اینکه منی جعفری باشم. من امام حسینیم، من ابوالفضلیم، من زینبیم، من جعفریم، من مهدویم. خیلی دوریم. حضرت زهرا از پدرشون نقل میکنن که اگه کسی نمازش رو سبک بشموره، یه کسی سبک شمردن نمازش بینه که قضا میشه نمازش. اما بی خیال، نماز خوندی؟ نه بلند شدم آفتاب زده بود. تمام. بعد مثلا نه باکی، نه ناراحتی، نه هیچی، خیلی راحت، خیلی ریلکس، خیلی بی خیال. این یک نوع تعاونه. میدانم که آقا مثلا فرض بفرمایید که این دیر وقت، دیر خوابیدن من باعث بد نماز خوندنم شده. ببینید این که میگه ملعون، ملعون چند تا معنا داره. ملعون مطلق یعنی قاتل از زهر، ملعون تمام، ملعون کامل یعنی شمر، یعنی قاتل از زهر، یعنی قنفوز، یعنی مغیره، یعنی همین حرومزاده ها، ردیف، هرمد، اینا ملعون مطلقن. اما ملعون لعن یعنی دور شدن از رحمت خدا. اگر نماز اول وقت من دیر میشه به همون مقدار از رحمت خدا دورم. لذا نوشته از امام عصر هست، نامه امام هست، ملعونون ملعونون من اخر الاشا حتی یوشب کس سما. ملعون است، ملعون است کسی که نماز عشایش را آنقدر دیر بخواند که ستاره ها در آسمان تابان باشند. ملعون است، ملعون است کسی که نماز صبحش را آنقدر دیر بخونه که هوا روشن میشه. ملعون من ناکخه نفسه، ملعون است کسی که خود ارضایی بکند. نه توی احادیث ما هست این ملعون، نه به من این که دیگه عمره، یعنی به همین مقدار دور شدی از رحمت خدا، به همین مقدار دور شدی. پس یک سبک شماردن نماز یعنی نسبت به قضا شدنش، یک سبک شماردن نماز یعنی میگه آقا رفتم مثلا فرض بفرمید کلاس انگلیسی فلان مؤسسه، اونجا دارم میرم. خب حالا شما مثلا میخوای دکترا شرکت کنی که حتما انگلیسی لازم داری؟ نه، برای چی میری اصلا کلاس انگلیسی؟ اشتباه نشه، امیر المؤمنین فرمود کسی که دو زبان بلد است گویا دو انسان است. خود زبان یاد گرفتن کار خوبیه، به شرطی که با معصیت آلوده نباشه، نه محیطی که میره پر معصیت نباشه، پر موسیقی نباشه، اینا خودش حرفه. بعضی از کلاس‌های زبان میبینیم اینا اصلا کفرستان. خب حالا کفرستان نگیم، فسقستان، مظهر مرکز فسق. ولی انگلیسی یاد گرفتن خیلی خوبه، نه انگلیسی، هر زبان یاد بگیری خوبه، چند زبان یاد بگیری خوبه. ولی حالا چرا انگلیسی یاد میگیریم؟ یه روزی رفتم اروپا از هواپیما که آمدم پایین یا رو گفتش که هاواریو من نگم یس. خب یه چیزی یاد نگم مثلا وان مینوس رو بگم مثلا وان دقیقه، یه چیزی ما یاد داشته ما افتضاح بفا نکنیم. حالا جد آبادش نه که مثلا انگلستان، تا شهر ری هم نرفتن مثلا، امیدی هم نیست که ایشون مثلا تا ورامین برن چه برسه به ورشو مثلا پایتخت لایست. بعد انگلیسی میگه آقا چرا الان فلان مؤسسه؟ میگه چون با لهجه نیتیف صحبت میکنن، یعنی لهجهش هم باید لهجه کاملا نیتیف باشه. بعد حالا برای چیز یک قرائت سوره هم چقدر کار داره؟ یک قرائت هم اومن رو اکثرا نگاه میکنیم یک قرائت هاشون خراب دوغ. چرا این درست نکردی؟ میگه زحمت داره. چطور زحمت داره؟ مشهدی های ما خب اینا اکثرا بازار و غیر بازار قرائتشون غلط بود. چرا درست نمی کنیم؟ گفتن سخت. حالا از وقتی عراقی ها آمدن و به هتل ها و به بازار افتادن، بیا عربی با چند لهجه برات صحبت میکنه. لبنانی میاد با لهجه لبنانی صحبت میکنه، عراقی میاد با لهجه عراقی. پدر سوخته تو دادیوز میگفتی هم یاد گرفتن قرائتش مشکله، الان که به چند لهجه، چون پول ترش هست، پول ترش هست. خب این تهاون به صلاته که قرائتتون یه مرتبه جون بکن، یه دفعه درستش کن، کاری نداره که این همه چیز در عالم یاد گرفتی، یه قرائت من ساده سینه که کاری داره؟ نه. یه کسی به لباسش و به نجاست طهارتش و همین جور برو جلو، یک کسی به این که آقا دامادی آمده به سری به خواستگاری دختره، اگه به نماز اهمیت بدی اولین چیزی نیست که این سیگار میکشه یا نمیکشه، نه اینکه یارو سیگار میکشه، هروئین میکشه، شیشه میکشه، تو بدبخت میری تحقیق کنی از محلشون میگه آقا ایشون سیگار میکشه، میگن نه آقا سیگار نمیکشه، راست میگن چون شیشه میکشه، هروئین میکشه، سیگار چیه؟ بعد میگه خب الحمدلله این سیگار نمی که دخترشو میده، فردا میبینه که اوه اوه اوه. بله. اولین چیزی که باید سوال بکنی از ایمانشه و رکن ایمانی که آقای اصلا نماز، نماز هست، نمازش مرتب است. وقتی از نمازش نمیپرسی عملا تو متهاون به صلاتی، برات نماز مهم نیست. یعنی مهم هست که خونه داره یا نداره، مدرک داره یا نداره، نمیدونم خر داره یا نداره، سیگار میکشه یا نمیشه، اما مهم نیست که نماز میخونه یا نمیخونه، نمازش مرتبه. شده این کسی بیاد خواستگاری به در خانمش بگه که پسرم دو رکعت نماز بلند شو بخون. میگه آه پسرم قرائت نماز تو بخون. من چندی پیش، نه اینکه به شما بگم، به پسرم میگفتم که بابا مراقب باش، ما تو مجموعه های خودمون کارمند و کارگر بی نماز نداشته باشیم. گفت بابا من کاری ندارم بهشون. گفتم خب بد کاریه که کاری نداری. گفت چطور مگه؟ گفتم یک کسی آمد به امام صادق عرض کرد که آقا من اوضاع زندگیم به هم ریخته، درآمد و کار و کسبم چون کلن به هم ریخته و خیلی اوضاعم پریشانه، چه کنم؟ فرمودن برو منزلت، برو رو پشت بام، یه کبوتری آمده آشیانه گذاشته، آشیانه لونه درست کرده، توی اون لونه‌ای که درست کرده آتا آشغال از همه جا جمع کرده که لونه برای خودش درست کنه، پر و خار و خاشاک و همینجوری جمع کرده، یه تیکه استخونه که اون استخون مال یه آدم تارک و سلات بوده. چون اون استخون تارک و سلات رو پشت بومه، برکت و رزق از زندگی تو رفته. شاگرد تو اگر نماز نمیخونه خب هر خیانت ممکنه بکنه، با خدای خودش قطع کرده، با خدای خودش گروه در رحم مادرش آفریده. من یه جای دیگری هم عرض کردم، دکتر آمده داره قلب من رو معاینه میکنه، همین جور که معاینه میکرد گفت آجا چند سالتونه؟ گفتم 51 سال. حساب کرد گفت میدونی تا حالا چند مرتبه همین تیک قلب شما که تا حالا عوض نشده دیم 50 سال بعد چند مرتبه زده؟ گفتم نه. گفت 2,500,000 بار. میدانید چند کیلومتر رگ در بدنتون هست؟ یه چیزی یادم بود از یه جایی که گفتم بله کیلومتر هست، یه چیزی یادم هست 5,000-6,000 کیلومتر. گفت 650,000 کیلومتر رگ در بدن شماست، از اینجا تا مشهد 800 کیلومتره. ببین 650,000 کیلومتر رگ در بدنت. خدایی که تو رو آفریده پشت کرده با خدا، چون حرفی ندارم، کسی که از خدا بریده من پشت کرد. به من میگه آجا رفیق دارم تو دانشگاه، خیلی پسر خوبیه، خیلی پسر با معرفتی، اما نماز نمیخونه. گفتم اگر معرفت داشت خدایی که او رو آفریده این نمک نشناسه، فردا سر سفره رفاقت تو هم نمک نشناسی خواهد کرد. خدا رزق او رو در رحم مادرش بهش داد، در پستان مادرش بهش داد، نمک نشناسه. با دشمن من چو دوست بسیار نشست، با دوست دیگر بار نشایدم نشست. وقتی از خدا بریده، بارها من درس کردم حدیث داریم لبخند زدن به صورت تارک و سلات مثل کشتن 70 پیغمبره. حق نداره باش گرم میگیره، حق نداره اونس بگیره، رحممه، مثلا پسر عمومه، خیلی خوب سلام و سلام، حق نداره همچین دم خور بشی و به اسم معرفت و روابط عمومی و اخلاق نه. باید بداند که آقا چقدر به امیرالمومنین علاقه مندید. امیرالمومنین با صورت خشناک و اخمو و ترش با اهل معصیت برخورد میکرد، با اهل معصیت برخورد میکرد. پیامبر برخی از اهل معاصی را که می‌دیدند، نه معصیتی است، عبای خودشون به صورتشون می‌کشیدن و صورتشون برمی‌گردوندن، نگاش نمی‌کردن. یه جوانی همین شاید هفته قبل به من پیامک داده بود نیمه شب که آجا با یه حالی من سیدم و امام زمان رو خواب دیدم، دیدم در محضر امام زمانم و امام زمان با دلخوری به هم نگاه نمی‌کردن. گفتم آقا چرا مثلا من اینقدر از من متنفرید؟ فهمیدن از اعمالت متنفرم و من حقیقتا اهل معصیت بودم و اهل گناه بودم، از روزی که از این خواب بیدار شدم اعمال من یکم عوض کردم. فهمیدن متنفرم از این رفتارت، از این اعمال. مگه شوخی آقا؟ بعد یک کسی بیاد شیطون گولش بزنه که حالا مثلا ما روزه میریم سینه میزنیم هرچوره نماز شد هرچی. فرمود که 16 نکبت داره، یکیش در دنیا این است که خدا صورت صالحین رو ازش میگیره. دیدی مثلا صورت یه آدم رو ببینید به نظر آدم خوب میرسه، حالا نمیگیم نورانی، بالاخره خوب به نظر میرسه، آدم خوب. یکی صورتش رو میبینیم مثلا کراهتت میشه، یه جوریت میشه، با اینکه ممکنه خیلی هم اتکلون زده باشه مرتب باشه، اما کریه صورتش.
دوم، خدا برکت رو از رزقش میگیره، ای بودو نمیرسه. سوم، برکت رو از عمرش میگیره. به قول اون بزرگوار میگفت ما که حالا مثلا تو این شهر 14 میلیونی اکثرا نماز برامون اهمیت نداره و نماز عقب میاندازیم، خب خدام جوری تقدیر رو میچرخونه و ما رو کلاف سر در هم میکنه که روزی 4 ساعت 5 ساعت پشت ماشینا واسطه تو خیابون الله. برکت رفته دیگه از عمر، برکت از عمر رفته، عمرامون برکت نداره. همینجوری پشت سر هم میاد و میره و هیچی هنوش کاری نکردیم، امسال گذشت شد. برکت از عمر میره، برکت از روزی میره. تو این حدیث نداره، ولی به شما عرض میکنم کسی که مسلمانه، نمیگیم که آقا مثلا فرض بفرمایید که چرا اون کسی که 747 میسازه و نمیدونم ایرباس فلان میسازه، چرا اونا پس کارشون، او کافره. این کسی که تو این مدرسه نیست، خب امتحان هم نمیده، تنبیه هم نمیشه. الله ولی الذین آمنوا. بنده صد بار این مثال زدم که من الان تو خیابون دارم میرم، برسم مثلا به یه کسی، به یه جوان 12 ساله، این نوجوان 12 ساله، ببینم مثلا یه جایی نشسته و داره شیشه میکشه یا سیگار میکشه، من میرم پایین گوشو بگیرم میگم اینجا چیکار میکنی پدر سوخته، بزن تو تا به من چه، بریم پی کارمون، چاقمون نزنن خیلی خب. اما اگر پسر خودم یا نوه خودم اینجا همچنین باشه چیکارش میکنم؟ واقعا چیکارش میکنم؟ چنان گوشش میتابونم که تا آخر عمرش یادش نره، حتما تنبیهش میکنم. نه، الله و ولی و لذین آمنو، تو ولید خداست، امیر المومنین ولی توست، امام زمان ولی توست. امام زمان به گاه مهربانی خیلی مهربانه، به گاه تنبیه و وقت تنبیه هم درست تنبیه میکنن، درست تنبیه میکنن، تنبیه میکنن که به خود بیای. دقت میفرمایید چی عرض میکنن؟ حالا عرضم اینه که نماز یه جهت دیگه اینه، کسی که نمازش رو سبک بشموره کاراش تموم نمیشه، آخر نمیرسه، یه کارش درست حسابی نمیشه، میره دنباله یه کاری، میری چرخی چرخیش، آخرش نمیشه کاره، رله نیست کارا. و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا زنگا، در معیشت زنگه، مثل کلاف در هم پیچیده، هر روز فشار میخوره نماز روش. فرمود که موقع مرگ تشنه میمیره و گرسنه میمیره، نه تشنگی که بگه السلام علیکه یا ابا عبدالله، تشنگی که عذاب خداست، گرسنه میمیره و سخت جان خواهد داد، جونشو سخت میگیرن. در مرگ، در قبر فرمود عذاب قبر خواهد داشت، علاوه بر عذاب قبر وحشت قبر خواهد داشت، چون همش با هم فرق میکنه، علاوه بر وحشت قبر تیرگی قبر خواهد داشت و یه چیز دیگه که الان یادم نیست. در قیامت هم فرمود خدا هیچ عملی رو از او قبول نمی کند، همه اعمال مرهون به نمازه، اگه نمازت قبول شد بقیه اعمال قبول شد، اگه میگه ول معطلی، هر چی کار خیر کرده، هر چی میگن اول نماز. آقایی به من میگفت از امام حسینی و پیشکسوت ها، از آدم های درست، میگفت یه رفیقی داشتیم ما که من میتوانم بگم این به اندازه یک استخر عظیم تو عمرش گریه کرده بود بر امام حسین، گریه میکرد، میتونم بگم به اندازه یک استخر عظیم این گریه کرده بود و اشرخته بود، و میگفت که این نسبت به امام حسین عجیب خرج میکرد، تمام عمرش برای امام حسین هر چی در میورد خرج میکرد، از دنیا رفت و چنان عشق این داشت و چنان برای امام حسین سالها خرج کرده بود و یادگردانی کرده بود که تشییع عظیمش کردن، علما و اهل و قبطه می‌خوردن. بعد از اینکه دنیا رفت من خوابش دیدم، گفتم چطوری؟ گفت به خدا نمیدونستم انقدر نماز اول وقت مهمه، والله نمیدونستم نماز اینقدر مهمه، کاش میدونستم.
بعد به ما فرمودن نمازایی که من و شما میخوانیم درب تا خونه، نمازایی که ما میخوانیم واقعا به درد نخوره، بی توجهه، بدون مقدمه است، بدون حاله و رفع تکلیفه، نماز نیست، لذا اثرم نمی کن، لذا اثرم نمی کن. حالا دیگه خوراک، کسی که میخواد نماز درست بکنه باید مراقب خوراک حلال و حرامش باشه. یه رفتم فلان چیزو خوردم نمیدونستم. چطور نمیدونستی؟ رفتم مثلا فرض کن فلان ساعت صدف خوردم، ای صدف حرامه، ای آقا حرامه، خب بله نمیدونستم، خب خواست بدونی چند ساعت، 3 سال هم تو چطور نمیدونستی؟ چطور نمیدونستی؟ احتمال نمیدادی؟ خواست نخوری نمیمردی که. خرچنگ خوردم، یعنی کسی که تو خونه مذهبی هست آمده میاد میگه که خرچنگ خوردم، صدف خوردم، نمیدونستم، نمیدونم چی خوردم. حالا ببین هر چی که از دریا باشه، هر چی که از دریا باشه، صدف دریایی رو داریم میگیم، هر چی که از دریا باشه باید حتما پولک داشته باشه، به جز از پولک داشتن و به جز از چی فلس داشتن و به جز از این چی میگو مرخ دریایی، هر چی از دریا باشه حرامه. اگه پولک نداشت، مثلا مارماهی برسون باشه که پولک نداشته باشه، فلس نداشته باشه، مگر فلس داشته باشه. صدف هم صدف دریایی که جز اینا نیست که، نه جز میگوه نه جز فلس، بس حرامه. حالا میگه اگه حرامه خدا چرا آفریده؟ مگه برای تو آفریدن همه چیز رو؟ خب برای نهنگ آفریدن که یو مثلا فرض کن 10 کامیون صدف میخوره. حالا مثلا من اگر نخورم پس برای چی خدا آفریده؟ ثانیاً ممکنه برای تو آفریده باشن که مثلا از روی یک کرمی بسازن که بزنی مثلا فرض بفرمایید که به بینیت کوچیک بشه جراحی نکنی مثلا. همش که به خوردن نیست دیگه. دقت میفرمایید؟ میخوام بگم اهمیت به قضا، که اگر میخوایم نماز درستم بخوانیم مراقب قضات باش، مراقب حلال حرام باش. اگر کسی خدایی نکرده باده خورد، مشروب خورد، عرق خورد، در روایت ما هست 40 روز نمازش قبول نمیشه. واجب است نماز بخواند، واجبه، اما قبول نخواهد شد. پس برای چی میخونه؟ واجبه برش بخونه، اما خدا عنایتی نداره، توجهی نمیکنه. یعنی اگر مادر از عزت قهره روز ولادت از زهرا که نمیتونی نری دیدنش، نمیتونی کادو براش نبری، تو باید هم بری هم کادو هم ببری، قبول نمیکنه، میندازه کنار، باشه تو هم باید بری هم او بندازه کنار. خدا قبول نمیکند نماز را اگر خدایی نکرده. بعد میخواستم این عرض بکنم، چون نمازهای ما در به داغونه، چون مشکل داره، چون توجه نداریم، چون حضور قلب نداریم، راه تدارکش چیه؟ اهل بیت به ما فرمودن راه جبران کردن این کاستی ها و کمبوت ها و قصور ها و تقصیر ها در نمازهای یومی و روزانه، راهش نافل خوندنه. اینه که ما اینقدر اصرار میکنیم که رفقا نماز شب بخونید. اگه نماز شب بخونی، اون کوتاهی های نمازهای 24 ساعت رو که حضور قلب نداری، توجه نداری، خلاصه نماز نیست، اونا جبران میشه. من از دوستان تقاضا کرده بودم که آقا ولو شده 2 رکعت نماز بخوانی، یکم زودتر بیدار شو قبل از اذان، 2 رکعت نماز بخوان، 3 رکعت بخون، یعنی 2 رکعتی رو شفع و وتر رو بخون. ولی حقیقتش اینه که بابا نمیمیری که، جوونی سالمی، چونو بکن دیگه، بس کی بلند شو مثل آدم 11 رکعتشو بخون. کل 11 رکعت نیم ساعت طول میکشه. کل 11 رکعت نیم ساعت، باور کن بیشتر طول نمیکشه. مرتبشو بخونه نیم ساعت بیشتر میکشه. نیم ساعت قبل از نماز برای خدای خودت بیداش، به عشق امام حسین بیداش. من یه مهرایی از خیلی باش حال میکنم. آقا اون قسمتی که مهر نوشته اگه پیشونیمون بذاریم اشکال داریم؟ نه، من این مهرهایی رو دوست دارم که مستطیل روش دروش با خط نصر نوشته یا حسین. خیلی به من حال میده. چرا؟ تا پیشونی رو میگذارم میگم الهی بالحسین اغفرلی، به حسینت منو ببخش، نصف شب منم و تو دیگه، من نمیارزم گناهام از ریگ دریا بیشتر، اما حسینت میارزه، بالحسین اغفرلی. تربت امام حسین، فرمود سجده بر تربت امام حسین 70 حجاب را بین بنده و خدا و آسمان برطرف میکنه. الحمد لله الذي خلق الحسين نور ازل حسين. خانمایی که صدای منو میشنوید، به عشق از زینب بلند شو نماز شب بخون، بعد بگو بیبی قربان نماز شب در خرابه برم، قربان نماز شب تو بیابونا برم، و هدیه کن جوانا نماز شب بخونید. خب یه شب سحر نماز شب تو با حضرت قاسم هدیه کن، یه شب به علی اکبر امام حسین، یه شب به این برادر ابوالفضل، یه شب به اون برادر ابوالفضل. به خدا قسم اینا کلید اصل توفیقاتی که دارم به شما میگم. بعد ببین در زندگی چی اتفاق میفته. بعد نماز شب در پیتی مثلا در به داغون افچارو و من رو ببرن پیش علی اکبر. یک روزی من همشیره‌ای دارم از من خیلی بزرگترن، یه چیزی گفت به من، نشستیم کلی گریه کردیم، معلم بودنشون الان که بازنشستند و عمری ازش بود. یه روزی آمد به من گفتش که فلانی، گفتم بله، گریه میکرد، گفتم چیه؟ گفت روز معلم بود، من در یکی از مناطق پایین شهر تدریس داشتم، یه بچه ای از بچه هایی که میدانستم خانوادهشون ضعیفن و شاید مثلا یتیم، تو کاغذ روزنامه یه چیزی پیچونده بود آمده بود که خانم معلم، کادوی روز معلم. گفتم دست شما درد نکنه. حالا بگم من کادو نمیخواستم، دیدم این چون ضعیفه ممکنه دلش بشکنه، حالا همه با کادو چیز آورد. آمدم خونه دیدم یکی از این ظرفای فلزی زنگ زده، در و داغون، ظرفای حلبی فلزی در و داغون زنگ زده. خدایا این چیه؟ من که از این توقع نداشتم، چرا تفلکی نبود؟ جوری که متوجه نشه چند روز بعد مادرش رو خواستن. گفتم قصه چیه؟ مادرش گریه کرد، گفتش که خانم معاونیان انقدر ما فقیریم که هیچی تو خونه نداریم. من میبینم چند روزی همش تو خونه 3-4 تا بشقاب داریم، یکیش نیست، این بچه روش نشده جلو بچه های دیگه، همین یکی از بشقابای منزل رو برداشت آورده برای شما. خب او یه بشقاب زنگ زده یه در و داغونه چی؟ برای همشیر ما فرستاد. او خب این چی کار کرد؟ تازه فهمید این چقدر فقیره، چسبید به زندگی اینا، رفت تمام زندگیشون آباد کرد. اون نماز شبه که من و تو بخوانیم هدیه کنیم موجت ابن الحسن همینه. با من انقدر بدبختم که این نماز در به داغون زنگ زده رو برای شما فرستاد. خانم ها نماز شب بخوانید، هدیه کنید به حضرت زهرا، دو تا دستاتون رو نیمه شب بالا بیارید، برای عزیز زهرا مهدی فاطمه دعا کنید، بگید خدایا تو را سوگند به اون روزهایی که فقط یک دست زهرا بالا میاد، خدایا تو را به اون دست شکسته که ناله علی رو نصف شب بلند کرد، فرج امام زمان رو برسون. کدوم ناله؟ فزه گفت آقا شما اینجوری گریه کنی با جا دل میتر کنه، شما گفتید آرام گریه کنید مردم نفهمن ما امشب چه میکنی. فرمود فزه دست به دلم نگذار، یار من رفت و به من هیچ نگفت، با من سوخته دل راز دل ابراز نکرد، از فشار در و دیوار به من هیچ نگفت، شکوه از سوز دل و سینه و مسمار نکرد، آخرین درد مرا میکشد ای مرگ، بیا که ز من خواهش یا نیار وفادار نکرد. فزه به من نگفته بود، الان دستم رسید به زخم بازوی زخم. پس بگو چرا دیشب میگفت علی جان من رو از روی کفن شسته، از روی پیراهن شسته شده.
بگو چی رو میخواسته محرم من از من برخ میکنه چطور داد نکشم بازوی همسر من چون این زخمی الهی بشکند دست ما غیر.